بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. از اینکه بیننده برنامه خودتون شدید، برنامه ماه مهر، ماه خدا از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. در شب میلاد با سعادت دومین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم از شبکه ولی عصر خدمت شما. امیدوارم که بهترین لحظات رو سپری بکنید و تبریک میگم خدمت همتون. لحظات بسیار زیبایی رو داریم پشت سر میگذاریم و درهای آسمان روی همه بنده ها در چنین شبی و در چنین ایامی که نیمه ماه مبارک رمضان هست باز هست. ما رو از دعاهای خودتون در واقع بی بهره نکنید. خیلی متشکرم که این برنامه رو انتخاب کردید و در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز هستیم. مهمان گرامی برنامه ما، باشون سلام علیک میکنیم و این عید رو تبریک میگیم خدمت بزرگوار و از اینکه محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوعی که در واقع امروز در نظر گرفتیم. حضرت استاد سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام ولنا صاحب الأسباب الزمان. السلام عليكم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانیت ولی عصر و اینکه خدا به بنده توفیق داد در شب میلاد پر خیر و برکت امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت خدمت بزرگواران باشم، خدا رو شاکر هستم. خدمت هستم.
قربونتون برم. خیلی خوش اومدید. عیدتون هم در واقع مبارک باشه.
بر شما مبارک ان شاء الله.
زنده باشین ان شاء الله. خدمت بیننده عزیز عرض کنم که امشب چون شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست و کریم اهل بیت، می‌خوایم در مورد جایگاه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بپردازیم و این سوال رو خدمت جناب آقای دکتر می‌پرسیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مکانت‌ها و خصوصیت‌های بسیار مهمی که امام مجتبی علیه السلام دارد، خب می‌دانید خدای متعال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان اولین نور عالم خلق کرد. اولین نور، نور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که از اون نور، نور امیرم اونان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفت و بعد نور سایر ذوات مقدسه. بعد این نور در عالم تدرج پیدا کرد، سایر مخلوقات از همین نور گرفته شد و وقتی که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام خلق شد، این نور رو خدای متعال مجددن در صلب حضرت آدم قرار داد.
درست.
همینطور از آدم به وسیله او شیس، از شیخ به وسیله او، از او به وسیلهش تا رسید به حضرت عبدالمطلب. روایات شیعه و سنی مطلب رو نقل کرده که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من و علی ابن ابی طالب نوری در پیشگاه خدای متعال عزوجل بودیم تا اینکه این نور آمد در عبدالمطلب دو قسم شد. قسمی به عبدالله داده شد که بعد از حضرت عبدالله والد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پیغمبر منتقل شد و قسمی به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب.
بله.
اولین جایی که دوباره این دو نور با هم جمع شدند در وجود نازنین امام حسن مجتبی است.
بله بله.
یعنی روایت در نسخه المجلس اهل سنت هم نقل کردند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ثم افترق النور فی عبدالمطلب. نور در عبدالمطلب از هم جدا شد، دو سومش در عبدالله قرار گرفت و یک سومش در ابو طالب، که اون دو سوم یکی برای حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یکی برای پیغمبر.
بله.
ثم اجتمع النور منی و من علی فی فاطمه. نور من که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد که بخشش هم به حضرت زهرا منتقل شده و نور امیر مؤمنان در حضرت زهرا با هم جمع شدن، سه نور در واقع یک جا جمع شد. فالحسن و الحسین نوران من نور رب العالمین. امام حسن و امام حسین دو نور از نورهای خدای متعال هستند. مجمع النورین است، محل التقاء دو نور، مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. با حالا با فاصله من آیات رو خوندم، بعضی آیات رو نخوندم، اما اون بحرینی که دو دریای نور هستند طبق آیه قرآن سوره الرحمن، این دو دریا امیر مؤمنان و صدیقه طاهر سلام الله علیها، و یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، که لؤلؤ و مرجان اسم بعضی از کتاب‌ها را برای همین گذاشتن برای ذریه اهل بیت علیهم السلام. این دو القاب امام حسن و امام حسین علیهم السلام است که ذریه به اصطلاح امیر مؤمنان و صدیقه طاهر هستند. این مطلب اول که یکی از روایات بود. اما من برای شما از جایگاه امام حسن علیه السلام در قرآن صحبت بکنم. خب میدانید بعضی از آیات در مورد اهل بیت علیهم السلام نازل شده، یکیش آیه تطهیر است، یکی آیه مباهله است، یکی آیه ذوی القرباست. این سه تا آیه حداقل به صورت خاص در مورد پنج تن و به تبع اون پنج تن سایر اهل بیت علیهم السلام نازل شده. در آیه مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدند که ندعو ابناءنا و ابناءکم، ای کفار ما فرزندانمون رو میاریم، شما هم فرزندانتون رو بیارید. به همین آیه امام کاظم علیه السلام استناد کردند برای اینکه بفرمایند ما فرزندان خود پیامبر هستیم. انتساب ما به پیغمبر انتساب فرزندی است. ندعو ابناءنا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران بنا شد مباهله کنند، مناظری انجام دادند، حقانیت خودشون رو بر اساس مدارکی که در نزد مسیحیان روشن بود بر اونها ثابت کردند و اونها گفتن نه ما حاضر نیستیم قبول بکنیم اسلام بیاریم. حضرت فرمودن خب منطقه شما در سیطره بلاد اسلامی قرار گرفته، هزینه هاییست، هزینه راه، حفاظت و سایر هزینه ها، جزیه باید به دولت بپردازین. گفتن نه ما به دولت هم جزیه نمیپردازیم، میخوایم یک بخش مستقلی، هیچ کارم هیچ کس نداشته باشیم. گفتن نمیشه اینطور، پس بیایید مباهله بکنیم، واقعا اگر حق با شماست خدا ما رو نابود کنه، اگر حق با ماست خدا شما رو نابود بکنه.
درست.
آیه مباهله نازل شد، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما فرزندانمون شما فرزندانتون، نساءنا و نساءکم، ما زنانی که به ما منتسب هستند شما هم زنهایی که به شما منتسب هستند، انفسنا و انفسکم، ما کسی که برای من پیغمبر مثل جان است رو میآورم، شما هم جان خودتون رو بیارید. سپس مباهله میکنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و ما لعنت خدا را بر دروغگویان قرار میدهیم. این آیه خیلی حرف داره، من اجمالا عرض بکنم. اولا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی را می آورد که دعاشون مستجاب باشه، نمیاد یه کسی رو بیاره که بیاد اونجا دعا کنه استجابت نشه.
کاملا درست.
مسیر و آینده اسلام به دعای این افراد وابسته است. حضرت نیومدن بگن خب بزرگترین یاور من از جهت سنی فلانیش پیرمردی است، دیگری جزء اولین مسلمان ها در ظاهر بوده، دیگری چند سال با من بوده، دیگری پدر زن منه، دیگری کیه کیه کیه. نه،
این حرفو نبزه،
به سن بالا کار نداریم. اینجا ماجرای جدیه، کار بچه ها نیستش، کار بزرگتر است. بزرگترای اسلام کیان؟ امام حسن 4 ساله 5 ساله، اینا بزرگان اسلام هست. اگر میخوای در اسلام ببینی کی از همه جلوتره، اونی که دعاش مستجابه، اونی که حرفش در نزد خدا در رو نداره. بقیه نه، اینجا تو این ماجرا بچه به حساب میان، تو این مهمونی دعوت نیستن.
آفرین.
در این مهمانی یک طفل 4 ساله دعوت رسمی شده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شده است که پیغمبر بگو دعوت میکنم امام حسن رو، کارت پستال مخصوص برای امام حسن میفرستم. طفله، اما از طرف خدا برای او کارت پستال برای شرکت در این دعوت آمده، در این مهمانی آمده. ما خیلی از بزرگان اصلا صدام نشدن، با خبرم نشدن که آقا همچی جلسی هست. ما اینها رو دعوت میکنیم، آیین مسیح شما هر کسی میخواید دعوت بکنید. پس از طرف خدا امام حسن علیه السلام مستقیم دعوت شده. سوال، کسی که بالغ نیست، مکلف نیست، میشه به اوامر الهی دستور بهش داده بشه که انجام بده؟ میگن صبی، کودک مصلوب العباره است طبق اصطلاح فقهی. یعنی اگر بیاد یک قرارداد مالی بنویسه این ارزش نداره
تو عرف جامعه،
نه در شهر، در شهر میگن صبی مصلوب العباره است، طفل خردسال قرارداد بنویسه، این قرارداد معتبر نیست، شما باید به سن قانونی، به سن شرعی برسی. اما قبل اون فایده نداره. خدای متعال پسر زیر 15 سال یا سن بلوغ رو مکلف حساب نکرده، میگه اصلا من تو رو مخاطب قرار نمیدم به اوامر شرعی. البته دختر رو نه، دختر از این جهت درک و فهمش زودتره، لذا در 9 سالگی خدای متعال دختر رو مخاطب قرار میده. این هم جایگاه دختران در اسلامه، بعضیا برعکس ترجمهش میکنن، خدا میگه نه شما شایستگی عبادت رو پیدا کردی، پسر هنوز نه، تا 14-15 سال باید صبر کنی. اما امام حسن مجتبی پسر 4-5 سال است، دقیقاً مثل یک انسان بالغی که مخاطب احکام شرعی است، مخاطب حکم شرعی مباهله قرار گرفته. از طرف خدا دعوت شده. چه کسی باید بره دعوتش کنه؟ شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینا چیه؟ بعد دعای او هم مستجاب است. دعای او مورد اجابت قرار می نزد خدا، ردخور نداره. مطلب بعد، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما لعنت خدا را بر دروغگویان قرار میدیم. یعنی چی؟ چطور امیر مؤمنان و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قسیم و نار و الجنه هستند؟ پیغمبر خودش رحمت للعالمین است، هر کجا رحمت رو بخواهد قرار میدهد، هر جا نخواهد قرار نمیده، رحمت در اختیار اوست. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. لعنت هم در اختیار اونهاست، هر کجا بخواهند قرار میدهند. فنجعل ما، یعنی امام حسن 4-5 ساله میتواند لعنت خدا را هر کجا بخواهد قرار بدهد، رحمت رو هر کجا بخوان قرار میدن، لعنت همینطور. قسیم و نار و الجنه همینه دیگه. این واسه یه طفل خردسال. نکته دیگر، خدای متعال در یکی از ماجراها پیغمبر نیاز به شاهد راستگویی داشت. خدا آیه نازل کرد، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا که کفایت میکنه، خدا همین که بگه پیغمبر راست میگه بسه. اما شما یه دلیل دیگه هم میخواید. و من عنده علم الکتاب، من برای اثبات راستگوییم، من پیامبر برای اینکه به شما ثابت کنم راستگو هستم، یک شاهدی دارم، او کسی است که نزدش علم الکتاب است. یعنی کسی که در نزد او علم الکتاب است، به تنهایی میتواند حقانیت من پیغمبر رو ثابت بکنه. خب تو ماجرای مباهله چه کسانی بودند که میتوانستند حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ثابت کنند؟ امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین. جای دیگری داریم که کسی رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مدرک رازگویی خودشون معرفی کرده باشن؟ تا زبقای قرآن. پس اینها شاهد صدق هستند. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینها علم الکتاب رو دارند. علم الکتاب چیست؟ در ماجرای آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان، حضرت سلیمان میخواست جایگاه آصف رو به بقیه زیر دستی ها و کسانی که در دربار و حکومتش هستند نشان بده. گفت چه کسی میتواند تخت ملکه بلقیس را برای من سریع بیار اینجا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، قبل اینکه از جات بلند بشی من برای شما تخت میارم. حضرت سلیمان فهمیدن نه دیره، من سریعتر میخوام. قال الذي عنده علم من الكتاب، کسی که یه بخشی از علم الكتاب را داشت فرمود من قبل از اینکه چشم به هم بزنی تخت آوردم، من می آورم. انا آتی که بهی قبلا یرتد دیلی که طرفک. سلیمان تا اومد چشم زنی تخت هست، جایگاه آصف برای همه مشخص شد که شایسته جانشینی حضرت سلیمان کسی است که علم من الکتاب داره. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان شده است، علم من الکتاب داره. امام حسن علیه السلام طفل خردسال در زمان پیغمبر علم الکتاب داره، کل علم الکتاب در اختیارشه. این آیه قرآنه. چه جایگاهی دارن معصومین علیه السلام؟ اصلا برای ما قابل درک و قابل فهم نیست. این تازه فقط یکی از آیاتی است که در مورد این چند تن نازل شده. یعنی ما فقط بخوایم بیایم جایگاه امام حسن مجتبی، این طفلی که در مثل امشب به دنیا آمد و مایه نور و سرور در خاندان اهل بیت علیه السلام شد، رو بیان بکنیم، بیایم همین یه آیه رو بخوایم تفسیر کنیم، بعد یه عالمه وقت بذاریم تازه تفسیر ظاهری بگیم، باطنشو که درک نمی کنیم. چقدر بوده اون علم من الکتاب نسبت به اصل علم الکتاب که روایاتش یه میفرماد به اندازه‌ای که یک پرنده دهانش را در یک اقیانوس فرود ببره، آب بنوشه، بیرون بیاره، چقدر منقار پرنده تر میشه و چقدر از اون اقیانوس کم میشه؟ میفرماد که علم من الکتاب در مقابل علم الکتاب این گونه است. چیه؟ ماها اصلا در مخیلمون هم نمی گنجه. فقط یه دلخوشکنکی میگیم امام حسن علیه السلام در خردسالی علم الکتاب داشته، دیگه اصلا بخواب مقایسه با معاویه ها و دیگران که اصلا معنی نداره ما بخوایم به قیاس بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، مضمون روایت اونقدر منو پایین آوردن منو با معاویه دارن قیاس میکنن. قیل علی و معاویه، علی بهتر از معاویه است. اصلا این سؤال داره قاسو که ابا حسن به سواک و حل به طود و قاس و ذر، شما رو با دیگران میخواییم قیاس بکنیم؟ مگه میشه کوه رو با یه ذره قیاس بکنیم؟ با یه اتم کوه رو با یه اتم میشه قیاس کرد؟ این اولین آیهی که در مدح این بزرگواران نازل شده. آیه دیگری است که حالا باز جالبه، من در همون آیه مباهله یک نکته عرض بکنم. وقتی اسقف نجران آمد فقط نگاه به چهره ها کرد. خب اینا یه قدرت هایی داشتن، این نبود که هیچی نداشته باشن. نگاه به این چهره ها کرد، گفت انی لعرا وجوهن، اون مقداره که ما میفهمیم ایناست، من چهره هایی رو میبینم. لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لازاله، اگه از خدا بخوان خدا این کوه رو در جا بکن صاف بشه جاش، فقط درخواست بکنن خدا استجابت میکنه. این ازالت الجبال نگفته اگر خدا بخواهد خلق رو نابود بکنه. یه بار میگه خدای اینا با ما دشمنی کردن، این گروه دشمن ما بودن، اینا رو نابود بکن. نه، حتی اگر یک حاجت بی ربط در حد صاف کردن یک کوه از خدا بخواهند، خدا بی هیچ مخالفتی بلا فاصله به خاطر جایگاهی که نزد خدا دارن اون حاجت رو انجام میده.
اینو داره نجران میگه،
اینو اسقف نجران میگه. بزرگ مسیحی های نجران فقط نگاهش افتاد به چهره امام حسن امام حسین علیه السلام،
تالم ندیده بود استاد،
تالم ندیده بود. گفت اینا افراد یعنی اگر از خدا بخوان به عنوان دستگرمی، خدا هنوز شروع نکردیم، چون ماجرای یه ماجرایی جابر جحفی نقل کرده از امام باقر علیه السلام، اون تو که یادم میاد میگه که یه روزی خیلی در مدینه جسارت کردند به اهل بیت علیه السلام، مشغول فساد و فحشا و کارهای دیگری و جسارت به اهل بیت علیه السلام و وضعیت خیلی زشت و زننده شد. امام باقر علیه السلام به من فرمودند که جابر بیا، خدای متعال اراده کرده که این قوم رو عذاب بکنه، من فقط میخوام بهت نشون بدم ببینی این وضعیت چجوری، شما جبرئیل مأمور عذابه. اما با چه اشاره‌ای؟ فهم یک تار مو بود دادن دست من، گفتن این رو آرام تکان بده، آرام ها، محکم تکان ندی ها. گفت من این تار رو آرام تکان دادم، متوجه نشدم، دوباره گذاشتم سر جاش. فهمودن که برو بریم بیرون چه خبره. رفتم و دیدم مثلا مدینه انگار زیر و رو شده، خدای متعال میخواسته به خاطر گناه اینها عذابشون کنه، امام که محل مشیت خدا در زمین است باید اذنشو صادر بکنه، امام به دست یکی از شیعیانش میگه به اندازه تکان خوردن این نخ فقط خدایا همینقدر، خدایا همینقدر عذابشون کن، بیشتر نمیخواد عذاب بشن. اونم به دست یکی از شیعیان هم که جابر باشه همین مقدار که این تکون میده. ایناها مقام اهل بیت علیه السلام چیزی که ما یه ذره شاید به مخیلمون بتونه بگنجه. امام که دنبال عذاب مردم نیستش که، اون تحقق مشیت الهیست. اما به هر صورت توانایی های اونها در انجام کارها با ما خیلی فرق میکنه. اونا خلیفت الله هستند، کسانی هستند که اوامر الهی به واسطه اونها در زمین جاری میشود، به اذن اونها در زمین جاری میشه. این یکی از آیات. آیه دیگری که باز در مورد اهل بیت علیهم السلام نازل شده آیه تطهیر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در مورد امام حسن هم هست، اولین فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در آیه تطهیر وارد می شود امام حسن مشتبه است. تو ماجرای حدیث کسا هم که ما می خوانیم، تو اون حدیث کسای مشهور دعایی که ما شیعیان می خونیم که اشاره به همون حدیث و روایت ماجرای اصلی داره، در حدیث کسا هم که آمده اول از همه امام حسن علیه السلام آمدن که این ماجراها را افتاد شروع شد. خب چه اتفاقی رخ داد؟ فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اولا اهل البیت به چه معناست؟ روایات شیعه رو مراجعه کنیم، میفرماد بیت یعنی بیت المعمور. اینها کسانی هستند که انتصابشون به بیت المعمور ثابته. بیت المعمور محل تعظیم و تقدیس فرشتگانه. اینها هستند که اهل اونجا هستند، چون خدای متعال نور اینها رو در اونجا قرار داده، همونطوری که چون نور ما رو در آدم قرار داد ملائکه مأمور به سجده بر آدم شدند به عنوان تجلی قدرت الهی، نور اهل بیت علیهم السلام در بیت المعمور قرار گرفته، ملائکه مأمور به طواف بین اون در دور او شدند به خاطر تعظیم نور الهی، قدرت الهی. خب اینا اهل بیت المعمور هستند. اهل البیت یعنی اهل بیت المعمور، نه اهل خانه های پیغمبر، چون اهل البیوت. اما اگر اهل البیت به معنی خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم حساب کنی، یعنی هیچ کدام از زنها شایستگی این مقام رو ندارند، هیچ فرد دیگری شایستگی این که جزو اهل بیت پیغمبر باشد به این معنا که معنی عصمت است رو ندارد. فاذهب عنهم الرجس، یعنی خدایا بدی ها، پلیدی ها، مطلق پلیدی ها، هر چیزی که به نوعی پلیدی به حساب آید دور و بر اونها هم نباشه، ازشون دور باشه. و طهرهم تطهیرا، اونها رو در نهایت پاکیزگی قرار بده، در نهایت در اوج پاکیزگی هستند. اوج پاکیزگی یعنی چی؟ یعنی خودشون هم میشن پاک کننده. یه بار یه چیزی پاک 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 است اما پاک کننده نیست. نهایت پاکیزگی یعنی به جایی برسد که پاک کننده دیگران هم باشد. و انزلنا من السماء ماء طهورا، آب در پاکیزگی به جایی رسته که خودش که پاکه هیچ دیگران رو هم چیکار میکنه؟
پاک میکنه.
پاک میکنه. تا نه هر آبی، آبی که از آسمان بیاد، آبی که به آسمان یعنی جهت بالا مجازیه، به جهت بالا منتسب باشه، خدای متعال یه جوری عالم رو خلق کرده که ما ببینیم بله از جهت بالا وقتی یه چیزی میاد، چون ما احساس میکنیم بالا احساس اونه، بالا یعنی مقام مسلط، مقام رتبه برتر، همون چیزی که در باطن هست خدا یه صورت ظاهری هم تو عالم براش گذاشته، یه جوری این عالم رو درست کرده، آبی که از آسمان میاد برای ما پاکه که این ما رو یاد اون رحمتی که از طرف بالا میاد بندازه. پیغمبر رحمت للعالمین است، رحمتی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگن سحاب رحمت، ابر رحمت، پیغمبر رحمتش که بر مردم میاد اون جنبه بالاتری رو داره، مثل آب میماند، پاک کننده است. و یطهرکم تطهیرا، شما رو در نهایت پاکیزگی قرار داد، شما پاک کننده دیگران شدید، لذا هر چیزی به اهل بیت متصل شد میشه پاک. شما یه لیوان آب، این لیوان آب رو ببر فرو کن در یک اقیانوس، دیگه این لیوان آب نجس میشه؟ دیگه این لیوان آب آلودگی پیدا میکنه؟ داخل اقیانوس دیگه. یه لیوان آب دارید، شیر آب رو باز کن داخلش، هر چی توش باشه پاک میشه، چون متصل شد به آب جاری. اگر کسی متصل به اهل بیت علیهم السلام شد پاک میشه، حتی گاهی اوقات مقداری پاک کنندگی هم ممکنه پیدا بکنه. سلمان منا اهل البیت شد، لذا میشه بحرون لاجنزف، یه دریای نهایت نداره، چون متصل شد، خوب متصل به اهل بیت شده. اتصال معنوی به اهل بیت اگر باشه، اینا رو خدای متعال به عنوان خزانه غیب، خزانه وحی قرار داده، تمام علوم و راه هدایت در اختیار اونهاست، تمامش در اختیار اونهاست. خب ما باید سراغ اونها بریم از اون استفاده بکنیم.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه بفرمایید میام برنامه ببینیم. قربونتون برم، استفاده کردیم کامل. خب بیننده عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز باعث شد که دلهامون خیلی به سمت اهل بیت روانه بشه. واقعا هم همینجوره. هر کجا احساس می‌کنیم که حس غریب به ما دست میده و حس می‌کنیم که خیلی تنها هستیم و غریب شدیم، وقتی خودمون رو نزدیک میکنیم به اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلم، احساس خیلی عالی و صیقل قلب‌ها ایجاد میشه در درون ما و در دل ما. انشالله که خدای بزرگ مهربان به حق محمد آل محمد ما را در مسیر اهل بیت علیه مسلم قرار بده و ما را از این بزرگواران انشالله که جدا نکنه. میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما بیننده عزیز. خواهیم بود، بفرمایید.
عالم امکان شد چراغانی، جبرئیل آمد با غزل خوانی، با غزل خوانی، چشم تو روشن یا علی حیدر، فاطمه امشب می شود مادر، می شود مادر. قلب فرحان ولكوان تهني حيدر، احلى ميلاد بالاعياد جماله يزهر. بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن بالفرح نادينا حسن حسن يا هلا بوالينا، حسن حسن يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا. بارك الهادي فرحة المولود، بنصف شهر الله هالقمر مشهود، هالقمر مشهود شعمل الزهرة مهجة العترة. بالحسن هاليوم شيعة مبتشرة، شيعة مبتشرة. حسن ابن علي دين مو دنيامه، اهل عالم بدونت حسن آقامه. حسنی زهرایی
حسن حسن
در کرم دریایی،
حسن حسن
حسنی زهرایی
حسن حسن
در کرم دریایی،
حسن حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن
یا مولا. اولین آیه اومد از کوثر، غرق در شادی خونه حیدر، خونه حیدر. دل ربایی تو، مجتبایی تو، الگوی شاه کربلایی تو، مجتبایی تو. القلب صاح بالافراح حسن مولانا، انت مصباح للارواح حسن رجوانا، يا قمر هادينا
حسن حسن
يا هلا بوالينا،
حسن حسن
يا قمر هادينا يا هلا بوالينا،
يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن يا مولا، يا حسن يا حسن يا حسن
يا مولا. يا الحسن للموت والله منعوفك، وبقلبنا اليوم نكتب حروفك، نكتب حروفك. حضرة نبني لك روح نفدي لك، قبل اعتابك قبة نهدي لك، قبة نهدي لك. ما بعشق و به مهر حسن می نازیم، از دل و جان برایش حرم می سازیم. ای امیر و شاهم
حسن حسن
عبد این درگاهم،
حسن حسن
ای امیر و
شاهم
عبد این درگاهم،
یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن یا مولا، یا حسن یا حسن یا حسن
یا مولا.
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه شاد باش عرض میکنم خدمت شما میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدوارم که در این ایام فرخونده در شب ولادت حضرت آقا دلتون شاد باشه و زندگیتون پربرکت باشه. برنامه ماه خدا رو خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز، مهمان گرامی برنامه ما. باشون ادامه برنامه رو انشالله خواهیم بود. اجازه بفرمایید استاد، در مورد اون سوالی که خدمت شما عرض کرده بودن در مورد جایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام از دیدگاه اهل بیت بفرمایید که خدمتتون باشه.
خب ما روایاتی روایاتی که عرض کردم خدمتتون در ابتدا آیاتی رو خوندم. آیه دیگری که باز در مدح امام حسن مجتبی و ائمه علیهم السلام آمده، خب آیه تطهیر بود که بیان شد.
بله.
آیه دیگر آیه ذوالقربی است که خدای متعال طبق روایات خود اهل سنت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن یا رسول الله، من القرابه، اون بستگانی، یا من القربا، اون بستگانی که خدای متعال اوجب مودتهم، مودت اونها رو به عنوان یک حکم شرعی واجب کرده، اونا کیا هستن؟ چه کسانی هستن که واجب است همه با اونها دوستی بکنند؟ اونم نه یک دوستی عادی، دوستی که ناشی از معرفت باشه. اونا کیا هستند؟ فرمودن که علی و فاطمه و ابناهما، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره و دو فرزندشون.
بله.
بریم سراغ یک سوره دیگه، سوره انسان. خب ماجرا معروفه که اهل بیت علیه السلام 3 روز روزه گرفتند بعد از اینکه حسنین علیه السلام بیمار شدند، بیماریشون برطرف شد، برای شکر در درگاه خدا 3 روز روزه گرفتند که غذایی که درست کردند روز اول مقدارش رو به یتیم و مسکین، روز دوم مسکین، روز سوم به اسیر دادند. خدای متعال سوره انسان رو نازل کرد در متن اینها، در متن امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، حسین علیه السلام، و تمام اوصافی که اوصاف مد هست در این سوره برای این چند نفر نازل شده. من بعضیش رو برای شما بخونم.
بفرمایید.
می‌فرماید که ان الابرار، اول اینها ابرار هستند. خصوصیاتی که بر این ابرار بودن فرق میشه رو کار نداریم. یشربون من کأس کان مزاج و کافورا، اون یه تفضلی است، اما اینها ابرار هستند. آیه در مورد ابرار نازل شده. عینن یشرب بها عباد الله، اینها عباد الله هستند. اگه ما هر روز در نماز میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این که پیغمبر بنده برای خداست، همین مقام رو خود خدا برای این چند نفر ثابت کرده. همون طوری که ما میگیم پیغمبر بنده است به دستور خدا، خدا فقط من خودم میگم این 4 نفر، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره و حسن علیه السلام، اینا عباد هستند. عباد الله، یوفون به نظر و یخافون، اهل خوف از خدا هستند. یطعمون الطعام علی حبه، اینها هستند که محبت خدا رو دارند. انما لطعمکم لوجه الله، اینا هستند که وجه الله رو درست شناختند. انا نخاف من ربنا، اینها هستند که از خدا ترس دارند. فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. میاد شروع میکنه اوصافی که خدای متعال فقط و فقط برای اهل بیت قرار داده. ان هذا کان لکم جزاء، نمیگه جزاء لکم، خیلی عجیبه. همه نعمت‌های بهشتی رو میشموره که چقدر خدا در بهشت براشون نعمت قرار داده، بعد میگه ان هذا کان لکم جزاء، این برای شماست ها، پاداشتون. یعنی اینا اگر هست به خاطر شما، همه این نعمت ها هست، هر نعمتی هم در بهشت هست به خاطر شماست، اما خدا اینها رو به عنوان جزا داره به شما میده. و کان سعیکم مشکورا، تمام رفتارهای شما در طول زندگی از اول تا آخر، تمام رفتارهای شما مورد تشکر خداست. خب ما چه فردی رو میتوانیم مثل این بزرگواران داشته باشیم که این خصوصیات داشته باشه؟ تازه اینا بعضی از آیات قرآنه. اما بریم سراغ روایات. من بعضی از روایات که در کتب اهل سنت آمده رو بیان میکنم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ریحانتای من الدنیا یا من هذه الامه، اگر من توی این امت یا توی دنیا دو تا گل خوشبو داشته باشم، شما یه باغ دارید، توی این باغ شما چمن دارید، سبزه، اما چمن بوی خوش نداره. توی این باغ دو تا گل خوشبو هست. فرق بین چمن و گل خوشبو، حضرت میفرمان تو کل دنیا من دو تا گل خوشبو دارم، اونام کیان؟ امام حسن امام حسین هستن. در عیون و اخبار و رضا میفرمان هما خیر و اهل الارض، اینا برترین افراد زمین هستند. روایتی شیعه و سنی نقل کردند، هما سیدا شباب اهل الجنه، دو سرور جوانان اهل بهشت هستند، و ابوهما خیر منهما، و پدرشون از اون دو تا برتر، که اینو اهل سنت هم نقل کردند. روایت بعدی امامان هر دو امام هستند، قاما او قعدا، چه قیام بکنند چه قیام نکنند. اگر امام حسن علیه السلام قیام نکرد باز امامه، لذا در زمان ایشان سید الشهدا تابع امام حسن علیه السلام بود. او قاما اگر قیام هم بکنن همینه، اگر امام حسن علیه السلام در زمان سید الشهدا بود قیام میکرد. اینا رفتارشون با هم هیچ تناقضی نداره، این هم هستند. وظیفه در این زمان صبر است، وظیفه در این زمان قیام است. اینها با امامت اونهایش منافاتی نداره. خب ما اینا روایاتی است که در مورد خود اونهاست. یا روایت دیگر، اللهم انک تعلم انی احبهما، خدایا تو میدانی که من این دو را دوست میدارم، فاحبهما، پس تو هم اونها رو دوست بدار، و احب من یحبهما، و هر کسی که من یحبهما، هر کسی که محب این دو تن است اون رو هم دوست بدار. هر کسی که محب امام حسن علیه السلام باشد واقعا محبوب خدای متعاله، هر کسی که واقعا محب سید الشهدا علیه السلام باشه محبوب خدای متعاله. اینها ملاک هایی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای اعمال قرار دادند. ملاک از ماها نیست. پیغمبر وقتی میگن میخوای محبوب خدا بشی باید چیکار کنی؟ باید محب امام حسن بشی. اگر محب امام حسن علیه السلام بودی خدا دوست خواهد داشت، محب نبودی خیر. روایت دیگر در مستدرک حاکم است، الحسن و الحسین ابنای حسن و حسین، دو پسر من هستند، من احبهما احبنی، هر کس این دو رو دوست بدارد من رو دوست داشته، هر کس من رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کس خدا رو دوست داشته باشه وارد بهش میشه، هر کس اون دو رو دشمن بدارد من رو دشمن داشته، هر کس من رو دشمن بدارد خدا رو دشمن داشته، و من ابغضه الله ادخله الله النار، هر کسی که خدا او رو دشمن بدارد وارد آتش میکنه. از انس ابن مالک در کتب اهل سنت نقل شده، سوال کردن پیغمبر کدومی که از فاملات از همین بیشتر دوست داری؟ آهای سوال داره، چیزایی میپرسن بعضیا. فرمودن الحسن و الحسین، حسین علیه السلام، و کان یقول لفاطمه ادعی لی ابنیه، فهمیدن فاطمه جان دو فرزندم رو صدا میکنی بیان، فیشمهما، اونها رو میبوییدند، و یضمهما الی، در آغوش میگرفتند. بعضی وقتها خدا انشاءالله همه کسانی که خانه هاشون به خاطر نداشتن فرزند اون نور و شادابی رو نداره، به برکت مولود امشب این نور رو در خانه هاشون بتابونه. الهیم. دیدم خانواده هایی که فرزند ندارن، خیلی حتی اگر زن و شوهر خیلی به هم علاقه هم داشته باشن، خیلی با هم هم خوب باشند، بعد چند سال هر دوی احساس دلمردگی تون خونه میکنن، خیلی احساس آرامش تو خونه ندارن، با هم علاقه دارن، با هم دوست هستن، اما این خونه براشون خونه دلگیریه. نمیتونن تو اون خونه بمونن. وقتی خدا به یک شخصی یه فرزند خردسالی میده، حالا شاید مطرح کردنش خیلی در رسانه زیبا نباشه، اما دیدید اگر این بچه کوچیک داری بهش غذا میدی، یه قاشق ور میداری غذا میذاری دهن بچه، بچه نیم خوردشه، نیم خورده بچه تو اصلا بدت نمیاد، طفل خردسال اگه کسی دیگه باشه نیم خورده یه چی دست بزنه به قاشق دیگه طرفش هم نمیرن بعضیا.
درست.
اما طفل شیرخوار، طفل خردسال، وقتی که یه نیم خورده ای از دهنش میفته ما بدمون نمیاد. زبان کودک رو بعضی ها چکار میکنن؟ میمکن. لبهاش رو برای بازی با اون کودک میبوسن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همونطوری که یک شخصی که خیلی به بچه خردسالش، به بچه نوزادش علاقه منده اینطور میکنه، این گونه با حسن علیه السلام تعامل داشته. نهایت احساس نزدیکی به این دو طفل رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. این بخشی از روایاتی که در کتب اهل سنت از به اصطلاح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حسین علیه السلام آمده. علاوه بر این ما روایاتی داریم که به صورت عموم شامل اینها میشه. تمام روایاتی که در مورد اطرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، جایگاه اطرت رو مشخص کرده، اون روایات شامل امام حسن میشه. حدیث ثقلین که نشانگر عصمت افرادی است که مصداق ثقل اصغر یا ثقل اصغر باشند، عدل قرآن بودنشون رو ثابت میکنه. همون طوری که ما روایت داریم با سند معتبر در کتب اهل سنت که فرمودند علی مع القرآن و القرآن مع علی، خب راجب اطرت هم همینو داریم، لن یفترقا یا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اطرت از قرآن جدایی نداره. لذا همون طوری که علی مع القرآن و القرآن مع علی، الحسن و مع القرآن و القرآن مع حسن، همون میشه. فقط اونجا عام گفتن، اینجا یکی از مصادیقش رو گفتن که امیر مؤمنان باشه. امام حسن هم از قرآن جدایی نداره. امام حسن همون مصداق کسانی است که اگر به اونها تمسک بشود هیچ وقت انسان گمراه نمیشود. تازه با این همه جایگاهی که داشتند امام حسن علیه السلام، ما خیلی قصه میخوریم بعضی سوء رفتارهایی که در زمان حیاتشون و بعد از وفاتشون دچار شدن، یعنی بعد اینکه به شهادت رسید و در زمان حیاتشون دچار سختی‌های فراوانی بودند. همین که خدای متعال تفضل کرده اینها رو به این عالم فرستاده، اینقدر اینها حاضر شدند این تنزل رو در ظاهر بپذیرند که همراه ما باشند تا مایه راهنمایی بقیه مخلوقات خدا بشن، خدای متعال انسانها رو خلق کرد که بهشون تفضل بکن، هدایت بشن. اهل بیت هم دقیقاً تجلی اسماء خدا هستند، هدایت همه مردم رو میخوان. چون هدایت رو میخوان، خدای متعال فرستادشون در این عالم، برید هدایت بکنید. خب اینها که برای هدایت ما آمدند، انسانها چجوری برخورد کردن با امام حسن؟ آیا واقعا این رفتارها شایستگی داشت؟ خب این روزها راجع به همسران پیغمبر صحبت زیاد شده. میدانید همسران پیغمبر در واقع همسران پدر بزرگ امام حسن، امام حسین علیه السلام بودن، محرم هستن. هیچ کس نمیگه آقا همسر پدر بزرگ به شما نامحرمه. اما چطور بوده ارتباطات؟ به کجا رسید که برای اینکه اثبات بکنن نه من امام حسن رو دوست ندارم، از امام حسن رو می گرفتن بعضی از اینها؟
رو می گرفتن.
بله. در طبقات الکبرا میگه که و بلغه او ان عائشه احتجبت من الحسن ابن علی، از ابن عباس نقل شده که بهش خبر رسیده بود که عائشه از امام حسن علیه السلام رو میگیره، یا در الدرالمنصور نقل میکنه به ابن عباس خبر رسید که عایشه از امام حسن رو گرفته، فقال ان رؤیته لها لا تحل، این که حرام است حلاله، پس چرا رو میگیره؟ در روح المعانی آلوسی و دیگر کتب این رو آوردن، روایت خیلی زیاد داره. خب یکی از رفتارها بوده، اون جنگ هایی که با امام حسن علیه السلام صورت دادند که متاسفانه بعضی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کسانی که اهل سنت به عنوان صحابه میشناسند، سردمداران این بودند. مسموم کردن امام حسن علیه السلام کار کی بود؟ به دستور کسانی که متاسفانه به عنوان الان به عنوان صحابه شناخته میشند. وقتی که حضرت به شهادت رسید، اون جسارت نسبت به پیکر مطهرشون کار کی بود؟ کار بعضی از کسانی که به اسم صحابه پیغمبر یا همزر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شناخته میشن. خب اینها واقعا ما از یک طرف اگر جایگاه اونها رو بدانیم، اونا که ضرر ندیدن، مثلا به امام حسن چه ضرر رسیده؟ مثلا واقعا حضرت ضرری کرد از این قضیه؟ آمده که اینها رو هدایت کنه، دستشون رو بگیره، بعد این گونه با حضرت برخورد کردن، خودشون ضرر کردن. وگرنه اهل بیت علیهم السلام کوچکترین اقبالی به سمتشون داشته باشی، به ذره گر نظر لطف بود و راب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. کوچکترین اقبالی به امام حسن علیه السلام میکردند، اون موقع میدند عالم چگونه میشد، قیامتشون به کجا میرسید، خدای متعال چگونه باشون تعامل میکرد. خب متاسفانه ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم زندگی اهل بیت با این که برای هدایت آمدن دچار این سختی ها بوده، ولی ما خب اون دوران ها گذشت، ما الان چیکار باید بکنیم؟ وظیفه ما الان چیه؟ الان ما وظیفه داریم نسبت به آن چیزی که از اهل بیت علیهم السلام برای ما بر جای مانده است به خوبی بهش تمسک بکنیم، و همچنین حرمت اونها رو بعد از شهادتشون مثل حرمت در زمان حیاتشون حفظ بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم استاد. خواهش می‌کنم. کامل استفاده کردیم، لذت بردیم. تشکر می‌کنم از
خواهش می‌کنم.
اگه اجازه مرا قربونتون برم. اجازه مرخصی می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
قربونتون برم، قبول بشه ان شاءالله. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز از اینکه ما رو به فیض رسوندن، از آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام گفتن، از جایگاه ویژه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام گفتن. بسیار لذت بخش بود. دعا میکنیم در لحظات پایانی برنامه، دعای همیشگی ما، خدا را قسم میدیم به حق آقا جانمون امام حسن مجتبی، خدای دعای ما را بپذیر در این ماه مبارک رمضان، نیمه ماه مبارک رمضان، امشب شب نیمه ماه مبارک رمضان هست، به نام نامی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. خدایا قسمت میدم تو رو به امام حسن مجتبی علیه السلام، اللهم عجل لولیک الفرج الهیام. تا فردا شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار. میشم
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولود، الأجل مولود، الأجل مولود.